بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي الفاس محمد. وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع إلى اللغوي والتعويل على الظن الناشي من قوله إن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الأول فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بمثل أصولي. خب بحث ما در خصوص دلالات تقریر بود که مایحصل بحث این شد که این امضای شارع یا به جنبه فردی تعلق میگیره یا به جنبه اجتماعی، که اون جنبه اجتماعی رو میگفتیم سیره عقلائیه، که اون سیره عقلائیه یا اثبات حکم واقعی میکند که حکمش رو مشخص کردیم که این بشکم از هم حجیت دارد و امضای شارع به این تعلق میگیره، یا اثبات حکم ظاهری میکند. اونجایی که اثبات حکم ظاهری میکند باز دو قسم، یا این اثبات حکم ظاهری به اغراض تکوینیه یا شخصیه هست و یا به اغراض تشریعیه هست. حالی این تقسیم بندی رو کردیم که حالی میخوام حکم این احکام ظاهریه رو ببینیم که در بحث دلالت تقدیر چیه. خب قسم اول از این احکام ظاهری که شامل اغراض شخصیه می شود، میگیم خب تو اغراض شخصی مانند شخصی که بخواد یک کتابت خاصه به خودش داشته باشه و رجوع به اهل لغت می کند، ما اینجا می بینیم چیزی به نام حجیت اصولی اصلا معنا ندارد که به معنای منجزیت و معذریت باشد تا بخواد متعلق امضای شارع واقع بشود. لذا اغراض شخصیه و تکوینیه از محل بحث ما خارج می شود. البته این قول بدوی هست، بعدش در نهایت بحث میگیم چه بسا اینم بتونیم ممضای شارع بدانیم که در احکام شرعیه هم میتوان به این قول لغوی، ولو اینکه این شخص به اغراض شخصی داره مراجعه میکند، اینم شامل دایره امضای شارع بشود. ولیکن قول ابتدایی این هست که اگر به اغراض شخصی باشد از دایره امضای شارع خارج هست، برای اینکه این کار شخصی داره انجام میده و اصلا حجیت اصولی اینجا معنا نداره، برای کتابت خاص خودش رجوع به اهل لغت میکنن. اینجا اصلا تنجز و تعذری نیست که بخواد متعلق امضای شارع بشه. بله بله میرسه. بله دیگه، این چون مرتبط با حالا حکم شرعی نیست، البته اون با تأکید بیشتر توی بحث بعدی مطرح میشه که حالا توی قسم دوم اگر توی حلقه ثالثه همچین مطلب رو دیدین الان میرسیم بهش که آیا مرتبط با حکم شرعی هست یا نیست، اونجا بحث میکنیم. خب این از قسم اول و مقام اول که به اغراض شخصی و تکوینی باشه. اما اگر سیره عقلائیه که تحقق پیدا کرده به اغراض تشریعیه هست، مثل اینکه یک مولای خاصی به عبدش به یا اکرم العالم و این عبد نمیدونی که این عالم، آیا اون کسی رو که متلبس فل مبدع باشد فقط شامل میشه یا کسی که اون مبدع ازش زوال پیدا کرده باشه؟ و از همین جهت هم به اهل لغت میاد مراجعه میکنه. اینجا میبینیم غرض تشریعی هست، یعنی به خاطر اون تنجز و تعذر میباشد. خب وقتی که اینجا حجیت و اصولی شکل گرفت که تنجز و تعذر بود، الا و لابد این سیره آمرین حجیت و قول لغوی رو باید امضا بکنه. وقتی این آمرین میگیم فقط شامل شارع مقدس نمیشود، بلکه شارع مقدس از این خارجه که الان بحث میکنه. مثل این که مولا میگوید اکرم العالم، خب این مولا و سیره آمرین قول لغوی رو حجت قرار میده برای عبدش که اگر بخواد مراد جدیشو بفهمه به اهل لغت مراجعه بفرماید. بنابراین این حجیت اصولی ناشی از سیره آمرین است. حالا یک بحث اینجا پیش میاد که آیا این سیره خاصی که ما گفتیم باعث تفویت غرض شارع نمیشود؟ اونجایی که شارع مقدس شما فرض بگیریم حجیت قول لغوی را امضا نکرده باشد، یعنی اندش شارع بگی آقا قول لغوی حجت نیست، و حال اینکه سیره آمرین توی عرف قول لغوی را حجت میدارند، این تفویت غرض شارع نمیشود؟ میگیم نه. چرا؟ برای اینکه شارع مقدس اصلا این امر براش اهمیت نداره که سیره آمرین بیاد به شما عرض کنم در دایره آمریت خودش کاری به احکام شرعیه نداشته باشد. بگی آقا وقتی که میخوای این برای شما حجت باشد و تنجز و تعذر بیاورد، میتوانید به قول لغوی مراجعه بکنید مادامی که با احکام شرعیه تماسی نداشته باشد. اینا دو تا دایره مستقل از هم هستند. بنابراین شارع مقدس این براش اهمیت نداره. فصلتا که فرق هست بین اون سیره عقلائیهی که میاد حجیت قول لغوی را امضا می کند و اون سیره عقلائیهی که میاد چه کار می کنه؟ ملکیت حائز را اثبات می کند. اونجا شارع مقدس به شما اصلا باش مرتبط هست که آقا این اگر بخواد کسی احتیاط کرده باشه یک جایی رو ملکیت بیاره باید وارد این مسئله بشه، چون ارتباط با شارع مقدس دارد، به خلاف اون سیره‌ای که قول لغوی را حجت میداند. بنابراین اینجا دو تا دایره مستقل از هم هست و تفویت غرض شارع نمیشود، ولو اینکه شارع مقدس قول لغوی را حجت نداره. حالا یه شبهه اینجا مطرح میشه. شبهه این هست که چرا ما بگیم این سیره عقلائی شامل احکام شرعیه نشود، یعنی مطلق احکام بگیم آقا اگر بخوان اینها احراز بشون ما اینها رو به قول لغوی رو حجت بدانیم و شامل احکام شرعیه هم بشود، و اگر شارع مقدس این قول لغوی رو حجت نداند باعث تناقض بشه، این شبهه پیش بیاد. دوباره مرحوم شهید صد از این مستقلا جواب میده، میگه آقا شما دوتا ابر را در نظر بگیریم که یک ابر به فرزندان خودش یک حکمی رو میکنه و به خاطر اینکه این حکمش مشخص بشه قول لغوی را هم حجت میداند. خب این وقتی در دایره مولویت خودش یک چیزی را حجت قرار داد، این مستلزم این نیست که این حجیتش در دایره مولویت یک عبد دیگر نیز تصریح پیدا بکند. اینا دو تا دایره مستقل از هم هستن و هیچ تداخلی با هم ندارن. چه اشکال داره که سیره متعارف بگه آقا قول لغوی حجته در اون سیره آمرین خودشون امر میکنن، هیچ ربطی هم به احکام شرعیه نداشته باشد، و شارع مقدس هم تو دایره مولویت خودش بگه آقا این قول لغوی برای ما حجت نیست. دو تا دایره مستقل از هم دیگه هست. احسن. لذا یک شبهه ای که حالا بر همین جواب مطرح میشه اینه که خب اگر بنا باشه دایره مولویت هر کدوم از اینها منحاز و مستقل باشد، شما چجوری میگین که این سیره عقلائیه باعث حجیت قول لغوی می شود. خب اینا اصلا در احکام شرعیه این صیغه آمرین ساری و جاری نیست. شما چجوری به واسطه صیغه اخلایی می خواهیم حجیت قول لغوی را در احکام شرعیه حجت بدانیم؟ مرحوم شهید صد میگه که همین که عرف تخیل کند که آیا این صیغه آمرین خودشون در احکام شرعیه حجت هست یا نیست، شارع مقدس اگر با این تخیل این صیغه آمرین اگر توافق نداشته باشد بر ردعی از این صورت بگیرد و چون سکوت کرده فثبت که این ممضای شارع مقدس هست، ولی اون که تحقق پیدا نمی کنه، یعنی صیغه آمرین ما می نویم کاری به احکام شرعی نداره، ولی چون این توهم شکل می گیره ولو خطئاً، به قول مرحوم شهید ارتکازاً ولو خطئاً، که آیا این حجیت قول لغوی در احکام شرعی هم تصریح پیدا می کند یا نمی کند، و چون شارع مقدس سکوت کرده از این فثبته که این ممضای شارع می باشد. لذا نتیجه می گیره که این حجیت قول لغوی می تواند به شما اصلا چی باشه؟ در دو حالت صورت بگیره، یا اینکه مجالی برای تطبیق و جری این صیغه آمرین نسبت به این قول لغوی باشد که منطبق بر احکام شرعی بشود، این یک، یا اینکه نه اگر جری صورت نگرفته در معرض جری باشد، در معرض جری باشد. اون در معرض جری یعنی چی؟ یعنی همه تخیل و توهم بکنند. همین که اینها تخیل کردن آیا این حجیت قول لغوی شامل احکام شرعی می شود و شارع مقدس چون سکوت کرده فثبته که این ممضای شارع مقدس می باشد، و از این یک نتیجه می گیره، میگه لذا ما می تونیم در اعتراض شخصی هم این حکم را ساری و جاری بدانیم، ولو اینکه یک شخص خاص با یک غرض شخصی خاص مثل اون کتابتی که داره می کنه و اهل لغت رجوع می کند، اونجا هم میتونیم بگیم که اون شخص میتواند توهم بکند و تخیل بکند که این صیغه خاصه خودش در احکام شرعی آیا حجت هست یا نیست، و چون شارع مقدس نسبت به این توهم ردعی از او صادر نشده است و سکوت کرده است فثبت که این ممضای شارع میباشد. یعنی میتونیم حتی از سیره و اقلائیه که به اغراض شخصیه انجام میشود، البته مادامی که حیثیت و اقلائیه داشته باشد، عمومی هم نشده باشد، شارع مقدس از این سیره خاصه ردعی از این صادر نشده است. علل قاعده، علل قاعده، مادامی که قرینه برخلاف نداشته باشیم میتونیم بگیم حتی این سیره ممضای شارع مقدس. این تمام بحث مرحوم شهید صد در احکام ظاهری بود که احکام ظاهری یا شخصی هستن و یا تشریعی هستن. توی شخصی هم اول میگه که این از دایره بحث خارجه، ولیکن در آخر بحث میفرمایند که بنابر این مناطی که می اینجا گفتیم حتی شامل اغراض شخصی هم میتواند باشد، این امضای شارع میتواند به اغراض شخصی هم تعلق یک بحثی که دیگه ما الان اینجا مطرح میکنیم بحث تعاصر زمانی سیره و اقلائی با زمان حضرت معصومین هست، که حالا پنج تا طریق هم برای احراز این توی حلقه ثانیه مطرح شده که الان هم بهش میپردازیم، که بگیم آقا الان ما یک سیره داریم، از کجا بفهمیم که سیره زمان معصومین همین بوده است؟ پنج طریق رو میتونیم اینجا مطرح بکنیم که بگیم آقا در زمان معصومین منم همین منوال بوده است که اینجا بحث میکنیم. ولی چون باید اون چیزی که حجیت سیره عقلایی را اثبات میکند اون تعاصرش با زمان معصومین است. چرا؟ برای اینکه تقریر معصوم باید به این تعلق گرفته باشد و ممضای شارع باشد. اونو الان بحث میکنیم. چه بسا این اصلا به شما اصلا متنابه نباشد و اینقدر اهتمام شارع به این تعلق نگیرد که چی باشد؟ بله اینجا میشه بحث بشود. یا اگر چیزی رواج پیدا کرد که دیگه همون سیره به شما اصلا چی شد؟ عقلائیه شد، نه یه سیره بله دیگه سیره بله دیگه اونجا هم فرمودن که امضا یا فردیه هست یا اجتماعی هست. اگر اجتماعی باشد بهش میگیم سیره عقلائیه، ولی اگر فردیه باشد، البته توی بحث فردیه رو ما نداشتیم ها، اول بحث هم گفتیم آقا بحث فردیه با این بحث فرق میکنه. اون فردیه که اصلا یه نفر حالی کاری کرد اون که مهم نیست. سیره یه به شما از کنم عقلائیه گاهن به اغراض شخصیه هست و گاهن به اغراض تشریعیه هست. ببینید یه چیزی رواج پیدا کرده در جامعه، ولی کن غرض تشریعی نیست، برای اون حجیت نیست، تنجز و تعذر نیست. میخواد کتابت بکنن اهل عرف، به اهل لغت مراجعه میکنن به اغراض شخصیه. حالا این توهم بکند همینجور که در کتابات خودش داره به اهل لغت مراجعه میکند، آیا میتواند این قول لغتی در احکام شرعی هم حجت باشد؟ مرحوم شریفت میفرمایند همین که این توهم صورت بگیرد از شارع ردعی از این از جانبش صادر نشده باشد، پس البته که ممضای شارع است. علل قاعده اینجوره دیگه، علل قاعده اینجور هست. چون اگر بخواد بالاخره شارع مقدس جلوی این سد الباب بکنه، بگی آقا فکر نکنین اون چیزی رو که شما دارین به اغراض شخصی که رواج پیدا کرده بین شما، این دیگه در دایره مولویت من وارد نیست. علل قاعده باید ردعی ازش صورت گرفته باشه، و چون ردعی صورت گرفته یعنی این دیگه برای شارع چی هست؟ ممضا هست. یعنی همون جور که شما در اغراض شخصی خودتون مراجعه به اهل لغت میکنین، میتونین در احکام شرعی هم این کار رو انجام بدین. چه به سابقش اینجا تفصیل قائل بشه
مثلا وجود داره بینید
بله
وجود داشته بعد مثلا شاره میاد
درست بله این حال دیگه باید مذاق شاره آدم به دستش باشه. مرحوم شهید صدر میگه کنده اون مذاق شاره این هست که ولو اینکه این فعلیت پیدا نکرده، همین توهم بکنن این سیره متعارف که آیا این در احکام شرعی صحیح و جاری هست، شاره مقدس باید اینجا بالاخره تکلیف خودشو مشخص بکنه. چون این که به شما اصلا حالا ردی از او صادر نشده است، البته علل قاعده هم حرف شریفت درسته ها، یعنی چون بحثای عبادی نیست. توی بحثای عبادی اون به شما اصلا هم شارع مقدس امور تأسیسیه رو داره. ولی چون اینجا بحث عبادی نیست، حجیت قول لغوی که انهو جزء معاملات عرفی قرار میگیره و تو معاملات عرفی علل قاعده شارع مقدس حکم تأسیسی ندارد. اگر بخواد حکم تأسیسی داشته باشد باید اونو بیان بکنه. حالا میبینیم متعارف عرف این کار رو انجام میده و جز احکام عبادیه هم نیست که حالا مثلا نماز و زکات و اینها باشه. معمولا توی بحثای غیر عبادی نگی معاملات، توی بحثای غیر عبادی اینجور هست که احکام تأسیسی نیست، مگر اینکه شارع مقدس اون چیکار بخواد بکنه، بیان بکنه و نسبت به اون فهم و متعارف یک ردعی صورت بپذیره. مگر نه اون چیزی رو که عرف عمل میکنن اگر شارع مقدس چیزی را نگفت، و فرضاً برای این هست که اینجا شارع مقدس ان تأسیسن کاری را انجام نمیده، فسبت که این منظور شارع هست. به خلاف احکام عبادی، مثلا توی بحثای عبادی نمیتونیم مثلا بگیم آقا چون متعارف عرف اینجور مثلا قبلا عبادت میکرده اند فثبت که اینجا هم اینجوره. اون یکم به شما اصلا باید چی بکنیم، چون اونجا دیگه دقیقا احکام تأسیسی از شارع مقدس خودش داره میاد چیکار میکنه، حکم بیان میکنه. ولی تو امور غیر عبادی اینجور که معمولا خود عرف قاعده اولی این هست که این کارشون به شما اصلا چی هست؟ ممضای شارع هست، مگر اینکه قرینه بر خلاف. بحث بعدی که مرحوم شهید صد مطرح میکنه بحث تعاصر زمانی سیرت اوقلایی با زمان اهل بیت عصمت و طهارت هست. چرا؟ برای اینکه ما میخوام ببینیم بالاخره ممضای شارع هست یا نیست، لذا باید در مرعا و مسمع معصومین علیهم السلام باشند. حالا یک بحث اینجور شکل میگیره که آقا ما چجوری اثبات بکنیم این تعاصر زمانی را، که اینجور دیگه مرحوم شهید صد در حلقه ثالثه این بحث رو مطرح نمیکنه و اونو رجوع میده به حلقه ثانیه که پنج طریق رو برای احراز تعاصر زمانی اونجا مطرح کردن، که فی الجمله اگر بخوام یه اشاره بکنیم در حلقه ثانیه، حالا از این کتاب دروس و نفی علم الاصولی که ما داریم جلد اول صفحه 277 این مطلب رو مطرح کردن. طریق اول این بود که ایشون میفرمونن به واقع اهل معاصر لنا، همین که به شما اصلا در عصر ما واقع شده است فسبت که در زمان معصومین هم همینجور باشد. البته اونجا چندین اشکال میکرد، یه اشکالش این بود که آقا چه بسا تحول و تطور در این سیره صورت گرفته باشد، بزنین طریق اول خیلی طریق به شما اصلا درستی نیست. طریق دومی که مطرح میکرد میفهمون النقل تاریخی، اما فی نطاق تاریخ العام او فی نطاق روایات، یا از تاریخ عام به ما رسیده باشه یا روایات، که زمان اهل بیت عصمت و طهارت این کار را در مرعا و مسمع معصومین انجام دادن. این طریق دوم که به واسطه روایات یا اینکه به واسطه نقل تاریخی عام این صورت گرفته باشه. طریق سوم که انه قیاس استثنایی بود، می فرمودن که عدم قیام و سیرت المعاصر للمعصومین علل حکم المطلوب لازمون یعتبر انتفاعه وجدانیان، عدم قیام سیره معاصره برای معصومین بر این حکم مطلوب یه لازمی دارن که اون لازمش باطل است. اون لازم چیه؟ یعتبر انتفاعه وجدانن، یعنی و تالی باطل فالمقدم مثلو. اون بطلان چه تالی چی هست؟ میگه آقا اگر این سیره در زمان معصومین به عینهی نبوده بلکه برخلافش بوده، سوالات زیادی میمونه از معصومین صورت بگیره، و حال اینکه ما میبینیم که این سوالات زیاد صورت نگرفته است. و تالی باطل فل مقدم مثلو، یعنی اون سیره موافق، این سیره ما موافق با سیره زمان معصومین بوده، و اگر به شما مثلا برخلاف بوده میباید سوالات زیادی در این مسئله شکل بگیره و چون سوالاتی به دست ما نرسیده و منعکس نشده فسبب که این به شما مثلا سیره این سیره ما موافق با سیره چی بوده زمان معصومه. طریق چهارم بازم به قیاس استثنایی اینجور مطرح میکرد که اگر سیره معاصر موافق سیره معصومین نبود سلوک بدیل را مستلزم بود، بدیلش میاد به دست ما میرسه. اونجا که انبو میگه سوالات زیادی میاد بشه، اینجا میگه آقا سلوک بدیلش میاد به دست ما میرسه، یعنی برخلاف این سیرهی که ما داریم میاد به دست ما برسد و منعکس بشه بود. و چون انعکاس پیدا نکرده و تالی باطل فل مقدم مثلو که سلوک بدیلی نبوده است. طریق چهارم و طریق پنجم می فرموندن الملاحظت و تحلیلیت الوجدانیه، یعنی ارتکازات و عرفیه چون عقلایی هست علل قاعده این دوتا سیره یکسان هستند. وقتی ما اینا رو تحلیل میکنیم اینا دیگه اونجور تطور تحولی که باید صورت بگیره صورت نگرفته است، که اینم طریق پنجمش بود که به واسطه تحلیل ارتکازات وجدانی ما اثبات میکردیم تأثیر زمانی این سیره را با اهل بیت. بله علل قاعده علل سبیه. خب اینم از مطلب مرحوم شهید صدر. تا بعدش البته استدراک میکنن، میگن آقا ما در بعض از سیر داریم که این تأثیر زمانی دیگه اونجا مطرح نیست، ولو این که تأثیر زمانی هم نداشته باشن اون سیره حجت میباشد، که حالا یک سیره دیگه مطرح میکنه در مقابل این سیره و دو تا اختلاف با هم دارن که انشاءالله بحث آینده. و علا هازا فبناء العقلا علی الرجوع الی اللغوی و تعویل علی الظن ناشی من قولهی ان کان المقصود منه بناء العقلا فی المقام الاول فهازا لا یعنی حجیت قول لغوی بالمعنی اصولی. بنابراین بحثایی که مطرح کردیم که گفتیم آقا این امضا یا فردیه هست یا اجتماعی، اگر اجتماعی باشد میشود چی؟ سیره عقلایی. سیره عقلایی در احکام واقعی بعد قبلش بحث شد که گفتیم اونجا حجت هست و ممضای شارع میباشد. در احکام ظاهریه گفتیم از دو قسم خارج نیست، یا به اغراض شخصیه هست و یا به اغراض تشریعی. حالا میخوایم هر کدوم از اینها رو بحث بکنیم. در احکام ظاهریه بناء عقلا بنابر رجوع به قول لغوی و اتکال به ظنی که ناشی از این قول هست، اگر مقصود از این بناء عقلا مقام اول باشد که بشه ولی اغراض شخصی و اغراض تکوینیه، فهازا لا یعنی حجیت قول لغوی بالمعنی اصولی. اینجا اصلا معنای حجیت تحقق پیدا نمی کند، چون حجیت به معنای تنجس و تعذره و این به اغراض شخصیه برای کتابت خاص خودش و اهل لغت داره مراجعه میکنه. ایل منجزیه و المعذریه، چرا؟ لأن تنجیز و تعذیر انما یکونو به نسبت الال اغراض تشریعیه التی فیها آمرون و مأمورون. اینجور که اصلا آمر و مأمور نداریم، این میخواد کتابت بکنه به اهل لغت مراجعه میکنه. لا به نسبت الال اغراض تکوینیه فلا یمکن ان یستدل به سیرت المذکوره علی الحجیت شرعا. البته بعدش میگه آقا اگر توهم این را بکند که این سیره ای رو که داره عمل میکند در احکام شرعی ساری و جاری هست یا نیست، همین که شارع مقدس از او سکوت کرده است فسبته که ممضای شارع هست، ولی خودش فی حد نفسه رفتی به حجیت اصولی ندارد. توهم بکند که در دایره مولویت آیا این حجت هست و تنجز و تعذر می آورد، چون شارع مقدس سکوت کرده فثبت که این در دایره مولویت شارع ممضا هست. و این کان المقصود بناء العقلا فی المقام ثانی، که بشود اغراض تشریعیه، ما مانندی که مولای خاص به عبدش میگه اکرم العالم، و این به خاطر اینکه این مقصود جدی عالم مشخص بشود و اهل لغت مراجعه می‌کنند. فمن الواضح ان جعل شیء منجزا و معذرا من شأن المولا والحاکم. البته این مولایی که اینجا میگه این مولا معنای شارع مقدس نیست، لا من شأن المأمور، از جانب مولا باید این تنجز و تعذر بیاد. فمرد و بناء العقلا على جعل قول لغوی منجزا و معذرا الى، الى خبر از اون مرد و الى ان سیرت الامرین انعقدت على ان کل امرن یجعل قول لغوی حجتا فی فهم المأمور. بازگشت بناء عقلا به این که این قول لغوی را حجت قرار میدن، یعنی منجز و معذر قرار میدن، به چی برمیگرده؟ به سیره آمرین، اون آمرینی که انعقدت علا ان کل آمرین، هر آمری قول لغوی را حجت قرار میده در فهم اون مأمور. لما یستر و منه، از اون چیزی که صادر می شود از مولا، من کلام به نحو یونجز و یعذر، یعنی سیره آمرین میاد قول لغوی را حجت قرار می دهد. و به عبارت اشمل، به عبارت اوسعی می تونیم اینجور بگیم، ان سیرت کل عاقل اتجهت الى انه قدر له ان یمارس حالت آمریه یجعل قول لغوی حجتا علا مأموره. می توانیم بگیم سیره هر عاقلی، سیره عقلایی، هنگامی که متوجه بشود، اتجهد این سیره الى انه اذا قدر له، اگر مقدور باشد برای این عاقل که ایمارس حالت آمریه، این که ممارست داشته باشد برای اون چی؟ آمریت، یجعل قول لغوی حجتا علا مأموره. یجعل خبر از چی است؟ از خبر، خبر از انه، ان سیرت کل عاقلن با همه این توفیلش یجعل قول لغوی حجتا علل مأموره. و من الواضح، از اینجا یه بحث دوباره جدیدی شکل میگیرد که آیا این سیره آمرین تفویت غرض شارع نیست؟ اگر شارع مقدس قول لغوی را حجت قرار ندهد، اینجا وارد میشه. و من الواضح این نسیرت به هاذ المعنا لا تفوت علی شارع المقدس غرضه، تفویت غرض شارع نیست. حتی اذا لم یکن قد جعل قول لغوی حجتن و منجزن و معذرن به نسبت الى احکامه، ولو اینکه این شارع مقدس این قول لغوی را حجت در احکامش قرار نداده باشد. چرا؟ و ذالک لان هذه سیره یمارسها کل مولا فی نطاق اغراضه تشریعیه مع مأموریه، در دایره مولویت خودش برای مأمورین خودش قول لغوی را حجت قرار داده، کاری به احکام تشریعی شارع مقدس ندارد. دو تا دایره منحاز و مستقل از یکدیگر می باشند. و ذالک لأن هذه سیره یمارسها کل مولا فی نطاق اغراضه تشریعی مع مأموریه، مأمورین خودش. ولا یهم شارع الاغراض تشریعیه للآخرین، و برای شارع مقدس اون اغراض تشریعیه برای دیگر اون مولاها اهمیت ندارد، مادامی که اینها مماثل احکام شرعیه. بنابراین فرق هست بین حجیت قول لغوی که مرتبط با مولویت مولا نیست، و اون به شما هستم چی؟ ملکیت حائز. اگر بخواد دیگه اون حائز ملکیتش ممضا باشد، این مرتبط با شارع است، اینجا باید دخالت بکنه. ولی نه، اگر یه چیزی باشه که اصلا اهمیت برای شارع نداشته باشد، شارع هم ورود پیدا نمی کند، مادامی که به احکام شرعیه تماسی پیدا نکند. فکم فرق بین سیرت العقلاء علی ملکیت الحائز و سیرتهم علی حجیت قول لغوی، که یکی مرتبط با شارع هست و یکی مرتبط با شارع نیست. لأن سیرت الاولا که همون ملکیت حائز باشد مرتبط با شارع مقدس هست، تقتضی سلوکن لا یقره شارع اذا کان لا یر الحیازت هست سببا لل ملکیت. اگر شارع مقدس این ملکیت را سبب، این حیازت را سبب برای ملکیت قرار ندهد، نباید از اون تقریر بکنه. و اما ما تقتضیه از سیرت و ثانیه من از سلوک، ولی کن اون سیره ثانیه که همون حجیت قول لاغبی باشد، مقتضی این هست که فلا یتجاوز عل التزامه به ان قول لغوی منجزون و معذرون فی علاقات الامرین بالمأمورین من العقلا. تجاوز پیدا نمی کنه این التزام به این که این قول لغوی حجت باشد در علاقه به این آمرین نسبت به مأمورینشون. ولا یزر شار ذالک علا ایو حاله، و این ضرری هم به شارع مقدس وارد نمی کند مادامی که در دایره مولویت شارع مقدس اینها وارد نشوند و در مورد احکام تشریعی بحث نکند. بنابراین بین این دو تا سیره تفاوت هست، یکیش مرتبط با شارع هست، یکی مرتبط با شارع نیست، لذا تفریط غرض شارع نخواهد شد. فإن قال قائل، حالا همونو دوباره درشت میکنه که میگه آقا چرا این سیره آمرین مرتبط با احکام شرعیه نباشد، و از یک طرف هم اگر شارع مقدس قول لغوی را حجت نداند این میشه تفویض غرض شارع. باز میگه آقا این دایره اینها مستقل هست و مثال به شما اصلا دوتا پدر میزنه نسبت به فرزندانشون که این آقا این دایره مولویت منحاز به خودش داره و نمیتونه در دایره دیگری داخل بشود. قل فإن قال قائل لماذا لا یفترض بناء العقلاء على ان قول اللغوی حجتون به لحاظ کل حکمه، یعنی احکام شرعیه را هم شامل بشود، و حاکمن و امرن و آمرن به ما فیه مشاره. چرا فرض نشود بناء العقلاء در قول لغوی که حجت است به لحاظ هر حکمی که احکام شرعی را به شامل بشود؟ فیکون هذا البنا مضرن به شارع، این تفویض غرض شارع بشود. البته چه زمانی؟ اذا لم یکن قد جعل الحجیه لقول لغوی، مادامی که شارع مقدس اون قول لغوی را حجت قرار ندهد. قلنا این ضرر وارد نمی شود. چرا؟ ان کون قول لغوی منجزن لحکم او معذرن انهو امر لا یعقل جعله و اتخاذ و قرار بهی الا من قبل جائل ذالک الحکم، فقط از قبل این جائل این حکم این منجزیت شکل میگیره به نسبت الا مأموره و مکلفه، نسبت به مأمورین خودش هم تعلق میگیره. فکل ابن مثلا قد یجعل الامارت الفلانیه حجتون بینه و بین ابنائهی، بگه آقا اگر فلانی یه خبری به شما آورد چی هست؟ حجت هست. این نمیتونیم نتیجه بگیریم که یک پدر دیگر این اماره را حجت. فکل ابن مثلا قد یجعل الامارت الفلانیه حجتون بینه و بین ابنائهی به لحاظ اغرازه تشریعیه التي یطلبها منهم، ولا معنا لأن یجعلها حجتن به نسبت الى سائر الابائل آخرین مع ابنائه. با هاکذا یتزه ان الحجیت المتبانی علیها اقلائیان، این اقلائی هست، انما هی فی حدود الاغراض تشریعیه لأصحاب البنا انفسهم، در دایره مولویت خودشون شامل می شود. فلا یزر شارع ذلک، لذا ضرری به شارع وارد نخواهد شد. و لیس بالامکان تصحیح الاستدلال به سیرت علی الحجیه و افضل من القول به انها تمس شارع. حالا اینجا بحث پیش میاد که انهو داره جواب از شبهه مقدر میده. خب اگر بنا باشه این سیره عاملین هیچ مرتبطه با احکام شرعی نباشد، شما چجوری این سیره عقلائیه را میگین که باعث حجیت قول لغوی در احکام شرعی میشود؟ بالا اینکه میگین آقا اصلا این وارد احکام شرعی نمیشود، میگین آقا همین که این سیره عاملین توهم بکند که آیا اینا در احکام شرعی ساری و جاری هستند یا نیستند و شارع مقدس از اینها سکوت کرده است، پس ثبته که اینها ممضای و لیس بالامکان تصحیح الاستدلال به سیره علی الحجیه به افضل من القول به انها تماس به شاره، باید یک تماس با شاره پیدا بکند، لانها این سیره توجب و علی اساس عادت الجرگ علی طبقه ها حتی فی نطاق الاغراض تشریعیه، بنابر عادت جرگ این میتواند در اغراض تشریعیه برای مولای مولا دیگه چیه؟ شارع مقدسه، منظور از این مولا شارع مقدس هست. این سیره بنابر اون اساس عادت الجرگش میتواند در نطاق اغراض تشریعیه مولا هم ساری و جاری بشود که لا یتا همه فی تلک سیره، ولو اینکه این مولا سهمی از این سیره ندارد، ولی کن این داره به شما اصلا جاری در این می شود باعث حجیتش می شود. و توهی ولو ارتکازن و خطئن و ان معداها معدا این سیره مورد الاتفاق من الجمی، ولو اینکه این تخیل بکند این سیره، ولو ارتکازن یعنی فعلیت پیدا نکنه، جز ارتکازات ذهنیش باشد که آیا این میتواند در احکام شرعی ساری جاری باشد، ولو خطئن، ولو این که این خطئن هم باشه، و ان معدای این سیره مورد الاتفاق من الجمی، حتی شامل شارع مقدس هم میشود، و به ذالک تسبه مستدعیتا لرد علی فرض عدم توافق، اگر شارع مقدس با این موافقت ندارد مستدعی رد هست و چون رضی صورت نگرفته پس ممضا اشاره است، و یکون و سکوت هین ازن کاشفن انل امضا. بنابراین اون شبه مقدر این بود که آیا این که مرتبط با احکام شرعی نیست چجوری میتواند حجت در احکام شرعی باشد؟ میگیم بنابر قاعده جریه، چون علل قاعده این چیکار میکنه؟ سرگیان پیدا میکنه در احکام تشریعی، ولو ارتکازن ولو خطئن، برای عرف این پیش بیاد و شارع مقدس از این رد این نکرده باشد، پس ثبته که ممضای شارع. و به هازا نعرف و ان شرط فی الاستدلال به سیرت العقلائیه علل حجیه به معناه الاصولی که منجزیت و معذریت باشد، ان تکون سیرت العقلائیه فی مجال تطبیق، یا منطبق بشود بر احکام شرعیه، یا اینکه در معرض تطبیق قرار بگیرد. فی مجال تطبیق قد افترضت ارتکازن اتفاق شارع مع غیرهی فی الحجیه و جرت فی علائق این سیره مع الشارع علی اساس هازل افتراض، او تکون علل اقل به نحو یعرضها لهاز الافتراض ول جری، حتی در معرض جری قرار بگیرد. و هازا معنا قد یثبت فی سیرت العقلائیه علل عمل بالامارات الظنیه فی المقام الاول ایضا. این دوباره یه بحث دیگه است، با این مناطی که ما مشخص کردیم چه بسا ثابت بشه و سیره عقلائیه در اون مقام اول که اغراض چی بود؟ شخصیه بود، البته سیرت عقلایی است، یعنی رواج پیدا کرده بین مردم، ولی چند غرض تشریعی ندارن، بلکه برای مثلا کتابت و خودشون رجوع به اهل لغت میکنن. میگیم اونم حتی میتواند ممضای شارع باشد، ای فی مجال الاغراض شخصیت تکوینیه، فانها کثیرا ما تولد و عادتا و ذوقا فی سلوک یعرض المتشرعه به عقلائیتهم علی الجری علی طبق ذالک فی شرعیات ایزن. بنابر قاعده جری این به شما از کنم در معرض این قرار میگیره که در احکام شرعی هم این ساری و جاری بشود. فلا یتوقف اثبات الحجیه بسیره الا ان تکون سیرت و جاریتن فی المقام ثانی. بنابراین متوقف نیست بحث ما این حجیت بسیره فقط بر مقام ثانی که اغراض تشریعی باشند، بلکه در اغراض شخصی هم میتواند جاری باشد. و منعقدتن علی الحجیت بالمعنی اصولی که معنای همین دوم باشد، بلکه شامل اغراض تشریعی هم می شود. بحث ما متوقف فقط بر اغراض تشریعی نیست، بلکه شامل اغراض تکوینی هم خواهد شد. و مهما یکن الحال فلا شک فی ان المعاصره تسیره العقلائیه لعصر المعصومین شرط فی امکان الاستدلال بها علی الحکم شرعی. علی الحکم شرعی، اینو بعدا بحث میکنیم. گاهن سیره عقلائیه اثبات حکم شرعی نمیکنه، اثبات شرط من شروط میکند، که اونو بعدا بحث آینده ما هست. ولی کنه اگر بخوایم حکم شرعی رو به واسطه این سیره عقلایی اثبات بکنیم، از شرایطش این هست که این تعاصر زمانی با زمان اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشد. لأن حجیتها لیست به لحاظ ذاتها، فی حد ذاته که سیره برای ما حجت نیست مگر اینکه ممضای شارع باشد، بل به لحاظ استکشاف الامضاء شرعی من تقریر و عدم رد هست که حجت قرار میگیره. فلکی یتم هذا الاستکشاف یجب ان تکون سیرت معاصره لظهور المعصومین علیهم السلام لکی یدل سکوتهم علی الامضاء، تا اینکه سکوت اونها دلالت بر امضا بکند. و اما سیرت المتأخره فلا یدل عدم الرد عنها علل امضا، ولی کن سیره‌ای که متأخر از زمان معصومین باشد عدم ردشون دلیل بر امضا نیست، کما تقدم فی الحلقه سابقه. و اما کیف یمکن اثبات ان سیره کانت قائمتا فعلا فی عصر المعصومین، از کجا بفهمیم که این سیره تعاصر زمانی دارد که برای اثبات اون پنج طریق ما در حلقه ثانی مطرح کردیم. فقط مر بنا البحثو انزالک فی الحلقت سابقه، که پنج طریق بود اجمالا خدمتون عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله.